مستحضرید که در آخرین مرحله درس دیروز رسیدیم به تعالیق، تعلیقه ها. یه تعلیق زده شده بود به اون بخشی که آقای آخون فرمودن تقلید در اصول دین راه نداره. دو تا از معاصرین، از فقهای معاصر حاشیه زده بودن که نه، اونم فیه تفصیلون، یا اون آقا زده بود که در مقاماتی از اصول دین، در کثیری از مقامات اصول دین تقلید راه داره. حتی این حاشیه بگم بهتون به غایت مبهم خنثاست. این فی کثیر من مقامات اصول دین یعنی چه آخر؟ غیر کثیرش کجاست؟ کثیرش کجاست؟ تازه مقامات اصول دین، ببینید وقتی اصطلاح رو همینطور به کار میبریم، ما یه اصطلاحی نداریم به نام مقامات اصول دین. بله، ما اصطلاح داریم اصول دین، فروع دین، یا معارف، احکام، اما مقامات اصول دین. به هر صورت ما حاشیه رو آوردیم، ولی حاشیه عقیمیه، راحت بگم. از جهتی ولی یه چیز هست آقایون که در واقع ما داریم حال بگیم سوء استفاده میکنیم، اینه که مثلا بگیم برای بعضی از مردم اگر ایمانشون رو نبندیم به یقین، معمولا اینجور میگن دیگه، یقین در اصول دین لازمه. حالا گفتیم استدلالم بتونه بکنه که بیا درستش کن. اگر بگیم راه رو باز کنیم برای غیر یقین، به عبارت دیگه ببینید ما که نمیتونیم واقعیت رو نادیده بگیریم. بخشی از مردم، بخشی از مؤمنین اون یقین رو ندارن. حالا بگیم اطمینان، علم عرفی، یه قراری باشه کافیه. علی حال مطالب دیروز بذارید تکرار نکنم، دارم نگاه میکنم سه تا نکته رو که آقایون سوال کردن عرض بکنیم، بریم سراغ قسمت بعد که اونم معرکه آراس، تقلید در اصول فقه چه وضعیتی داره، مسائل اصول فقه. اما نکته اول، یکی از آقایون سوال کردن، میدونید معمولا میگن اصول دین اول توحید، حال تعدادش هم من کار ندارم، اولیش توحیده، یگانگی خداوند. آیا این که میگن اصول دین توحید، یعنی همین قائل باشه به یگانگی کافیه؟ چون میدونی که با اصول دین انسان وارد اسلام میشه. اصلا اصول دین میگن چون تا باور نکنه یا به قول ما اطمینان نکنه وارد جرگه اسلام نمیشه. ببینید توحید وقتی میگیم همراه با صفات خداوند یا بدون صفات خداوند؟ ببینید بزرگواری که سوال کردن و میدونم سوال خیلیاتونم خواهد بود، ببینید قطعاً خیلی از جزئیات صفات الهی جز اصول دین نیست. تکرار میکنم، جزئیات صفات خداوند خیلی هاش جز اصول دین نیست، جز اصول معارف هستا، یعنی جز معرفت دینیه، اما اصول دین نیست. حالا مثلا فرض کنید نحوه تعلق علم خداوند به اشیا قبل از اشیا چقدر آقایون بحث کردن، بشمی کنید. حالا چه ناظر به روایات یا غیر ناظر به روایات، یا مثلا قدیم بودن یا حادث بودن کلام خداوند. هزاران خون ریخته شده بر همین مسئله، قدیم بودن یا حادث بودن کلام خداوند. باز نسبت صفات الهی با همدیگه، نسبت اراده با مشیت، نسبت اراده با علم، اینا ببینید تکرار میکنم اینا جزء دین ما هستا، گزاره های دینی، البته اگه آدم درست راه پیدا کنه، اما اینا جزء اصول دین نیست. اما این که مثلا خداوند عالمون، حکیمون، قادرون علی کل شی، خالقون، واجب الوجود، اینا رو آقای من فکر میکنم جزء توحیده، چون ما خدایی که معتقدیم و قائل به توحیدیم خدایی نیست که العیاذ بالله یه چوب باشه مثل بت پرستا. البته اونا هم نمیگفتن یه اللهه، اونا هم اینا رو مظاهر خدا میدونستن. بگیم مثلا توحید کنایه از با اون صفات، اصل صفات نه جزئیات، اصل صفات. اگر اینطور باشه دیگه، اینکه بگیم توحید، خالی کس بگه من قائل به توحید هستم اما مثلا بقیه صفات الهی رو قبول ندارم یا شک دارم یا نمیدونم، جزئیات نمیگم اصل صفت رو میگم، ممکنه بگیم این توحید نیست. توحید یعنی خدای واجب الوجود یگانه. واجب الوجود که میاد آقایون دیگه با خودش همه اینا رو میاره. خدای واجب الوجود حکیم، قادر، علیم، محیط به کل شی هست و هاکذا. در عین حال آقایون این طلبتون باشه تا انشاءالله کتاب و طهاره که رسیدیم سال آینده، رسیدیم به بحث ایمان و کفر، یه محشری ما اونجا داریم، اونجا مرحوم سیدم وارد جزئیات شده، خیلی از فلاسفه رو کافر حساب کرده، خیلی از باورهای کلامی رو موجب کفر دونسته، اونجا دیگه انشاءالله بحث میکنیم. این یه نکته. نکته دیگه مربوط میشه به درس فکر کنم پری روز که میشه چهارشنبه دیگه. ببینید من یه بحثی داشتم ها، که ما یک حکم داریم، یک متعلق داریم، مصداق داریم و موضوع، که گفتم اسم موضوع رو میذارن متعلق المتعلق. مثالم زدم وقتی گفته میشه مثلا اوفو بالعقود، یجب الوفا بالعقد، یجب حکمه، وفا متعلق یجبه، بهش میگن متعلق، که درستش هم متعلقان بهه. خب این متعلق به چی خورده؟ من به چی وفا کنم؟ به عقد. اون میشه متعلق المتعلق، بهش میگن موضوع. بعد مثال زدم به یحرم الخم، گفتم در مثل یحرم الخم ما یه حکم داریم یه موضوع داریم. اینجا آقایون دو تا سوال فضلا کردن، یکی این که به ما گفتن موضوع مکلفه، یکی از آقایون پرسیدن موضوع مکلفه، شما دارید میگید موضوع متعلق المتعلقه که همون مثلا عقد باشه. ببینید من رو اصطلاح رایج دارم میگم، معمولا به مکلف میگن مکلف. برای چی بگیم موضوع؟ درسته اگر بگیم موضوع، اونم یعنی موضوع آن علی، یعنی رو دوشش گذاشتن، اشکال نداره، غلط نیست، ولی مصطلح رایج نیست. ولی تو بعضی کلمات دیده شده، منم دیدم. اگر یه آقایی هم گفت نگید که مثلا داره اشتباه میکنه، آخه این اصطلاح از خدا که نیومده، از پیامبرم نیومده، این لابلای کتاب کتبه. منی که بالاخره تو این زمینه ها قلم زدم و کلمات دیدم، همین که میگم حکم متعلق، متعلق متعلق و مصداق، مصداق خارج. البته مکلف هم داریم جداگونه، خب مکلف هم هست، مهم نیست، خیلی خودتون رو معطل این نکنید. اما یه نکته دیگه بعضی ها گفتن، گفتن در خود یحرم الخمرم ما در واقع قضیه‌مون ثلاثیه نه ثنائی. آخه من تعبیر ثنائی کردم، چون یحرم الخم یعنی چه؟ شما بگید. یعنی یحرم شرب الخم، قهران یحرم میشه حکم، شرب میشه متعلق، خمر میشه متعلق المتعلق، پس میشه ستا. درسته آقایون، من همون روز هم یکی از آقایون بعد در سوال کرد، گفتم اگر میگم ثنائی به حسب ظاهر قضیه، و الا شما یحرم الخمرم مثل اوفو بالعقودش کنید، اون چطور سه ضلعیه تو خود بیان شارع، چون اوفو بالعقود یعنی یجب الوفا بالعقد، اینم همینطوره و الا مشکلی نداره، اینم تهش ثلاثی میشه، همون برنامه پیاده میشه. یعنی حکم داریم، متعلق الحکم داریم و متعلق المتعلق داریم. اونجا که قرآن میگه حرمت علیکم امهاتکم، امهاتکم حرمت حکمه، امهات متعلق حرمت هست، ولی شما بگو یعنی ازدواج با امهات، درست هم هست، ازدواج میشه متعلق، متا تو قضیه نیومده، اونم میشه متعلق المتعلق. اما این نافی حرف چهارشنبه ما نیست که قضایای شرعی گاهی به حسب ظاهر ثنائی، گاهی به حسب ظاهرم ثلاثیه. خب اینم اشکال اشکال که نبود، نکته‌ای که میباید عرض میکردیم. یک نکته دیگه هم یکی از دوستان سوال کردن، دقت کنید بحث خوبی است، گفتن شما فرمودید اطمینان در اصول عقاید کفایت میکند و فرمودید عنصر ایمان با شک سازگار نیست. بعد نوشتن اگر درست فهمیده باشم مقوله اطمینان از مقوله علم است، در حالی که به نظر می رسد ایمان یا اسلام از مقوله قبول که لاتینش هم آوردن اکسپتنس و یا باور که میشه بیلیف، این تعبیری که درک کردن. ببینید من جواب دوستمون رو بدم، ما دیروز اطمینان که گفتیم به عنوان کف شرط لازم گفتیم، نه شرط کافی، وگرنه ممکنه کسی ایمان اطمینان داشته باشه ولی التزام به این اطمینانش نداشته باشه. اینکه در ادامه گفتن بعضیا یقین دارن ولی انکار میکنن، بله انسان گاهی یقین هم داره انکار میکنه، یقین هم داره انکار میکنه، یا به لوازم یقینش پایبند نیست. تکرار میکنم، به لوازم یقینش پایبند نیست. ما اطمینان رو به عنوان کف شرط لازم، و اینکه یقین 100% لازم نیست، شکم کفایت نمی کند، اما اینکه کسی ملتزم به این اطمینان بشه، حالا بگیم ایمان بیاره عملا انکار نکنه، اونا حرفای دیگه است. بنابراین اشکال خوب دوستمونم که خیلی مفصل مطرح کردن، جوابش همینه که اطمینان کف شرط لازمه نه شرط کافی. پس اگر در قرآن فرمود که جهدوا بها واستيقنتهم، اگه درست بخونم آیه رو، انفسهم، منافات نداره. خب شک داشته باشه قبول کنه، البته قبول که معنا نداره، یعنی بگید عملا ملتزم میشه،
التزام
خب نمیشه که عجب معجزه‌ای میکنید شما. اگر شک داره
کسی مسلمانه بعدن تحقیق میکنه خیلی شکای شدید بهش آره باشه،
این دیگه ایمان نداره دیگه. ولی ما نه نمیگیم از اسلام خارج میشه، ما نمیگیم از اسلام، این داره حدش همینه، تحقیق میکنه شک میکنه ولی نه انکار میکنه نه رد میکنه. شاید عملا هم از من و شما ملتزم تر باشه، نمازشو میخونه روزش میگیره، ولی تو دلش آتشیه آشوبیه. ما اینا رو ملحق به کفار نمی کنیم، ولی بذارید انشاءالله تو بحث کتاب و طهاره اونجا بررسی میکنیم. واقعیت اسم نمیخواست. اجازه میدید بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون مسئلمون اینه، آیا در مسائل اصول فقه تقلید راه داره یا نه؟ مسائل اصول فقه، من مقلد مشهور بشم، یه مثال زدم که خیلی استبعاد نکنید، بعضی ها هستن مقلد یه نفرن، میگه چون اون خبر واحد و حجت میدونه منم میدونم، خودش کار نکرده ها، خودش فقط این حرف دیروز رو باید حواستون باشه. یه دفعه میگه چون فلانی خبر واحد و حجت میدونه منم اینو آدم متفکرش میدونم، میبینم 20 سال کار کرده منم اطمینان میارم. این تقلید نیستا، این چیه آقایون؟ این اطمینانه. خیلی وقتا آدم به نظر یه آقایی یا یه جمعی اطمینان پیدا میکنه، اینو نمیگیم تقلیدا، حواستون باشه. این دقتا آقایون کار سخت میکنه، از طرفی هم کارگشاست. نه واقعا تقلید کنه، وقت نکرده مثلا اصول رو درست بخونه، از اون برم مقلدین هجوم آوردن، نمیخوادم رد کنه بگه با برید سراغ کس دیگه، میاد میگی که من تقلید میکنم، یا اصلا هرچی فلانی گفت نظر منه. تقلید در اصول فقه، آقا سید که خوب میدونید حرفشو زد، گفت فرمود تقلید در اصول فقه نداریم، ما در احکام تقلید داریم. فرض اینه که اصول فقه احکام نیست. اگر بخواد یه قیاس استثنایی درست کنیم، ما که از تقلید و فل احکام، لکن مسائل اصول فقه احکام نیست پس تقلید نیست، میشه قیاس استثنایی. همون قسم اولش هم هست که قبول دارن همه، اما قدرت خدا رو ببینید. بعضی ها فرمودن که نخیر، در اصول فقه هم تقلید هست. حالا یا گفتن تقلید هست یا فرمودن فل جمله. من مثلا عراقی رو اینجا براتون بیارم، عراقی نداره فل جمله یا بل جمله، و شاید ظاهر کلامش اینه که نه در مسائل اصول فقه فرق هم نمی کنه، هر مسئله باشه تقلید هم راه داره. البته بعضی گفتن فل جمله، این فل جمله ها میدونی کارو خراب میکنه. درسته آقا میگه من خواستم تعلیقه بزنم نخواستم بحث بکنم، ولی خب منی که میخوام نظر آقا رو بفهمم یعنی که فعل جمله. میخوام من عبارت اول، عبارت آقای عراقی رو بخونم براتون. عراقی داره که البته بیشترم نیوردم، همین یکی رو آوردم. لا فرق فی مرجعیت العالم للجاهل بالاحکام شرعیه، در مرجعیت عالم برای کسی که جاهل به احکامه، بین الفرعیت و الاصولیه به مقتضى الارتکاز. دقت کردید چی شد؟ جناب عراقی هم نظرشو داد، بفرمایید، هم دلیلشو آورد، استدلال کرد. ایشون میگه شما مگه معیار تقلید رجوع جاهل به عالم نیست؟ خود جاهل به عالم گاهی در صلات مسافر به عالم رجوع میکنه، گاهی در حجیت خبر واحد رجوع میکنه و تقلید میکنه. البته ظاهرش هم اینه که هر جا دیگه میگم کلامشون مطلقه، البته بعضی هم دارن تفسیر، فکر کنم آقای حکیم باشه، من مثل اینکه اوروه رو نبود، اوروه تو کی؟ بله آقای حکیمه. بله خب ببینید، ما تعلیقه رو که میخونیم، تعلیقه ها نقدم داریم و الا فایده نداره هی تعلیقه بخونیم، با اینکه بعد تحقیقم داریم، اما تحقیقمون مستقله، جداست. به نظر شما این حاشیه رو از عراقی قبول کنیم یا نکنیم؟ یه طرف سید صاحب عروه، یه طرف عراقیه. صاحب عروه تو فقه شاخص آقایون سترگه، عراقی تو اصول بیشتر شاخص و سترگه، ولی بالاخره این دو نفر حالا بحثاشون به جان هم افتاده. ببینید، من به عنوان یه ناظر بیرونی عرض میکنم، مسائل اصول فقه یه دفعه بهش نگاه میکنیم به عنوانی که یه مسئله است. خب مسئلتون من مسائل اصول فقه، مثل این که یه نفر از من پرسیده شما خبر واحد و حجت میدونی یا نه، منم جواب میدم خودم نظر ندارم، ولی در این مطلب از بزرگان پیروی میکنم که میگن خبر واحد حجت، خبر واحد ثقه حجت، جواب اینجوری میدم. اما این تقلید نشد، ما میخوایم تقلید برای عمله، این که برای عمل نیست که. بله، این که بگیم تقلید در اصول فقه میاد، منظور اینه که میخوای عمل کنی، ولی ازا میتونی تو که مقلدی بعد فتوا بدی. یه روز گفتیم کسی که مقلده نمیتونه بگه من نمیدونم خبر واحد حجته یا نه، ها نمیدونم، ولی تقلید میکنم بعدم بر همین اساس فتوا میدم، میگن از خدا بترس. ولی یه دفعه یک مسئله اصول فقهی میفته تو فرایند افتا، مثل این که من از یک مجتهدی تقلید میکنم که این مجتهد در مسئله مثلا نماز جمعه بر اساس حجیت خبر واحد فتوا، ولی فتوا داده ها، یعنی این مسئله اصولی الان رفته تو چی؟ رفته تو فرایند فتوا و مورد استفاده مجتهد من قرار گرفته. بگیم اینجا من وقتی از مجتهدم تقلید میکنم، در واقع از نظر اصولیشم بگید آقا تقلید کرد. من وقتی از یک مجتهدی، دیروز داشتیم، وقتی از یک مجتهدی تقلید میکنم، در واقع اون مقدماتم که چیده من قبول کردم و مثلا اونو اعلم میدونم. ببینید مسائل اصولا دو رقمه، قد ينظر الیها بما انها مسئله مستقله من مسائل اصول الفقه. در اینجا ما نمیفهمیم تقلید یعنی چه. و قد ينظر الیها بما انه جزء من فرایند فتوا دادن من مسیر الاستنباط، من عملیت الاستنباط، اونجا بگیم دیگه مقلد باید تقلید کنه و نمیتونم دب به در بیاره بگه که من در مسئله اصول که از این آقا تقلید نمی کنم، این آقام که از مسئله اصول استفاده کرد. میگیم کدام مسئله است که فقیه از مسئله اصول استفاده نکنه؟ سیدم که میفهمد در مسائل اصول فقه تقلید راه نداره برای مقلدان، مسائلی که ذاتن به عبارتی مسائلی که تو معالمه، نه مسائلی که اومده جزء فقه قرار گرفته. به نظر شما اگر اینطور بگیم دعوا نمیخوابه؟ به قول شماها نزاع لفظی نمیشه؟ یعنی صاحب عرضه که میفهمه در اصول فقه تقلید نداریم، یعنی در مسائل لخت اصول فقه، لخت لباس از تنش در بیارید، ندید دست فقیه. آقای آغازی ها که میفرماید ارتکاز بر این است که فرقی نیست بین فرعیه و اصولیه، نظرش به وقتی است که در استنباط قرار میگیره. و الا از آغازی ها میپرسیم، بالاخره ببین آغازی ها آغازی هاست، میگیم ما چه به دردمون میخوره تقلید در مسائل اصول فقه وقتی در مسیر استنباط فقیه قرار نگیره؟ یه چیزم من تو درس اضافه کردم، تو برگه نیست. اینم یه نکته ایست که ممکنه بگیم آقای عراقی شما میگی تقلید در اصول دین، یعنی در اصول فقه، یعنی من تقلید کنم مطمئن بشم و بعد به کار بگیرم. این که تقلیدش نمیگن، محض تقلیدم که اصول فقه معنا نداره. خب بله بفرمایید بلندتر.
مکلف با فرایند کار داره، فرایند کار نداره که.
این همون حرف دیروزه تو برگه بود. بله مکلف با به قول شما برایند کار داره، ولی من اگر بخوام فرمایش شما رو کاملش کنم، سوال خوب شما رو ببینید، مکلف بعضی وقتا به فرایندی که مجتهد طی کرده خبر داره. خب مثل این که طلبه فاضلیه، مقلد آقام هست، با آقام ارتباط داره، اصلا کل فرایند رو میدونه و همه رو قبول داره خودش. درسته قدرت استنباط نداره ها، ولی بلد از چیا استفاده، این که بحثی نداره. گاهی وقتا هست که فرایند استنباط مجتهدش رو میدونه و شک داره، یا اصلا نمیدونه با چه فرایندی مجتهد به این رسیده. ما اینجا هم قبول داریم، دیروزم گفتم تو برگه هست، اگر صورت شک باشه نمیتونه بگه من که نمیدونم مجتهدم چه کار کرده، شاید نظری داشته که من قبول ندارم، میگم برو تقلید تو بکن. صورتی که قبول نداره چی؟ خبر داره و میداند که مجتهدش تو این فرایند دقت نظر نکرده. امروز خیلی وقتا پیش میاد بعضیا که مثلا کارشناس یه مسئله هستن یا متخصص یه مسئله هستن، اینا میفهمن که اینجا مجتهد مثلا تاریخ دستش نبوده. یه موقع من یه مثال بزنم، مستند نراقی رو میدیدم، آقای نراقی میگه که قصه حرامه، بعد استناد میکنه به بیرون کردن حضرت امیر قصاصین رو از مسجد. حضرت میدونید که در یه مرحله ای این قصه گوهای چیز رو از مسجد بیرون کردن، میگه پس قصه نباد تو مسجد، تو اصلا قصه گویی حرامه. طبیعتاً حالا اگر فردوسی هم باشه شاهنامه رو بگه بی خود کرده که میگه، اینجور میگن دیگه. ولی کسی که اطلاع تاریخی داره اینجور فتوا نمیده. نمیخوام بگم ایشون خدای نکرده ضعیفه ها، برداشت بد نشه. میدونید که جریان قصاصین یه جریان چی بگم، نفوذ اسرائیلیات و مسیحیات و بعدن هم مجوسیات بوده. و ای عجب، در محیطی که حدیث پیامبر ممنوع نقل بشه، امثال که بود عبی بن کعب و تیم الداری یا تمیم الداری و اینا قبل از خطبه های نماز جمعه قصه می گفتن. بعد زمان خلیفه سوم دیدن هفته طولانی دوشنبه ها یا سه شنبه ها هم گذاشتن. اینا می آمدن لاتائلاتی که از یهود و نصارا، عمدتاً هم یهود، اسرائیلیات از اینجا وارد شد. اصلا جریان یه جریان فاسد استعماری دور از اهل بیت. این نمیتونیم برای مثلا یه حکم ابدی در بیاریم، گرچه آقایون دوست دارن هرچی میبینن ابدی فرضش کنن، هم جهانی فرضش کنن هم جاودان. ولی خب اینا نکاتیه. خب حالا کسی آقای نراقی از آقای نراقی تقلید میکنه، ولی خودش متخصص تاریخه، میدونه این روایات مال کجاست و عمل حضرت امیر مال چه فضاییه. خب این به نظر ما دیگه تقلید معنا نداره، ولو در لباس فتوام بیاد. لذا من دارم از سید یه جور دفاع میکنم. ولی خودم دیروزم یادتون باشه یه فتعمل داریم تو برگه. فتعمل اینه که اگر واقعا مقلد به مبانی مجتهدش اشکال داره، البته اشکال ها نه توهم اشکال، حالا سه روز درس خونده میگه من اشکال دارم، خب یه بار درس تو بخون. اگه واقعا اشکال داره، یا اشکال تاریخی داره یا لغوی داره یا صرفی داره یا نحوی داره، چه عرض کنم، یا کلامی داره، تو جامعه که فریختگان هستند و مقلدن اینا، خب هر کدام یه چیزایی واردن. گاهی مثلا یه جامعه شناسه، میدونه این نظر مثلا چه باری داره. به هر صورت ما معتقد نیستیم. خب اگر اجازه بدید بریم سراغ این جریان قصاصین و راه پیدا کردن اینها. اگر یک کتابی بخواد، فقه قراردادها دارید، فقه و حقوق قراردادها جلد اول، خیلی هاتون میدونم دارید، ادله عام قرآنی، دو جلد دیگه، اینا دو قلو هن دیگه، ادله عام قرآنی، ادله عام روایی. ادله عام قرآنی فکر کنم بخش آخر ذیل آیه نفی سبیل، من اونجا وقتی میخواستم مصادیق سبیل رو بگم، اونجا این بحث رو اونجا آوردم، همین جریان قصاصین و قصه ها. تو فقه هنرم که ما چند سالی عهده‌دارش هستیم، اونجا بعضی از دوستان ما بحث کردم تینه به این قالب که الان براتون گفتم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بلندتر.
مگر در علم اصلا میشه تقلید وجود داشته باشه؟ از هر علم اصول باشه، فقه نه، پزشکی باشه، فلسفه، میشه تقلید؟
علایه حال این جمله شما جمله قشنگیه، مگه در علم میشه تقلید کرد؟ ولی جوابش اینه که بله. منظور اینه که التزام پیدا کنیم به نظر عالمان هر علمی. شما در طب، در فیزیک، در شیمی تقلید نمی کنید، زندگی می کنید. اینه دیگه، خب همین منظوره دیگه. پس بله، التزام عملی در فقه هم تو احکام فرعی فقهی باید ملتزم شد. جواب شما اینه که بله، جواب اینه که باید تقلید کرد. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، بعدیش چی بود آقای اون از اون پنج تا که می‌فرمود؟
طریقه دیگه هم اونجا شما سه کردی،
که چی؟ بله یادم رفت. حالا اون خیلی بعضیا گفتن که شما که میگی در اصول فقه تقلید نمیشه، خود شما نقص کردی آقای سید. خود شما در مسئله بقا بر تقلید و در مسئله چیه تقلید از اعلم، خود شما هم گفتید با اینکه این دوتا مسئله مسئلتون اصولیه. من یه فتعمل دارم، درسته؟ علامت سوال اینه که نه این مسئله فقهیه. کی گفته این مسئله اصولیه؟ ازا این تعلیق آوردم من علامت سوال داخل کروشه، معنیش اینه که من معترضم. یعنی چه این مسئله فقهیه دیگه؟ وجوب بقا یا وجوب تقلید از اعلم، اگر این فقهی نباشه پس چی فقهیه؟ نمیدونم چرا بعضی از آقایان اینجا این حاشیه رو زدن. بسیار خوب. و اما مالکی. چی؟ به نظرم مال آقای شریعت مداره اگه اشتباه نکنم. من ندارم، عروه رو با خودم ندارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون مبادی استنباط، حالا اصول دین میفهمیدین چی چیه، اصول فقه هم که بلدین، بله؟ حالا گرچه تو خود اصول فقه خیلی بحثه، مثلا فلسفه فقه اصول فقه، مسائل فلسفه فقه یا جزء اصول فقه نیست، ولی بالاخره اگرم نباشه حکم اصول فقه خود داره، فلسفه فقه قبلا گفتم براتونو. اما مبادی استنباط غیر از اصول فقه، چون اونو که جداگونه فرموده، طبیعتا منظورشون از مبادی استنباط یعنی دانش‌هایی که خیلی سختش نکنیم، راحتش کنیم، دانش‌هایی که در استنباط دخیله و فقیه ازش استفاده میکنه، مثل مبادی تصوری میگن ها. خودشم مثال زد به صرف و نحو و لغت، و اگر میخواد اضافه کنیم رجال و درایه و علوم حدیث و حتی تاریخ، الان براتون مثال زدم تاریخ، اینا رو ببریم تو مبادی استنباط، ایشون میگه اینا هم تقلیدی نیست. پس اگر شما مثلا نتیجهش باید این باشه که اگر شما با نظر مجتهدت اختلاف داری در یه مسئله که خودت صاحب نظری، خودت اهل لغتی و میدونی مثلا مجتهدت اشتباه کرده، تقلید نداره. حالا رو حرف ما نظریم که بر اساس این مبدعی باشه که من قبول ندارم، اون نظرم طبیعتاً قابل اتباع نیست. البته خوشبختانه معمولاً مقلد یا نمیدونه مجتهدش چه کار کرده، یا مثلا نظرش مبتنی بر این نیست، مثلا دو تا دلیل داره، سه تا دلیل داره، یکیش اینه، عدله دیگه ما آسونش هم که گفتیم اگر شکم بکنه باید تقلید کنه، فقط جایی که یقین داره مبدع نظر مجتهد اینه و من قبول ندارم اونو، اینجا بله، اینجا لازم نیست بگیم تقلید باید بشه، نه اصلا تقلید اعتبار نداره. ولی آقا اینجا دو تا حاشیه داریم، یکیش مال مرحوم آقای نجفی است تو حافظم هست، یکی مال مرحوم آقای فاضله که حاشیه زدن. آقای نجفی اول گویا همدلی میکنه، همدلانه امروزه میگن با سید، میخواد با هم بخونیم عبارت آقای نجفی رو، باید پایین صفحه باشه دیگه. ولا فی مباد الاستنباط من النحو و صرف و نحوه ما قیله، از کلمی الان همدلی داره میکنه، ولربما چه بسا کان المقلد و اعرف به کلیات مبادی از مجتهد. مثلا فرض کنید استاد تجویده، استاد همین علوم تجوید و اطراف تجویده که از مجتهدش هم بیشتر بلده، از مجتهدش هم بیشتر بلده. شوخی بکنم، معمولا هم که وای میسه نماز پای سر آقا، سعی میکنه صفحه سوم چهارم وایسه که تو حمد و ایناش. بله، یه موقع من خدمتی که از آقایون بودم راجب این تلفظ ولقالین ذات بحثمون شد، دیدم اصلا مشکل داره تلفظ ایشون، یعنی براش عجیب بود. مثلا این تلفظ ذات میدونی خیلی مشکله، شبیه دال میشه، ولی قالین ما معمولا تو فارسی اینجور نمیگیم. به همین خاطر هم معمولا عرب ها، البته این همش هم یه قدری لوسگری هم توشه، ولی مثلا اقتدا نمی کنن، میگن مثلا این شما فارسی حرف میزنید، عربی رو به لهجه فارسی میگید، تو نمازتون هم همینطوره. بگذرم، حالا ایشون میگه بعضی وقتها مقلد کلیات مسئله رو از مشتهد هم بهتر بلده. البته یکی میگه کلیات هدف داره ها، بعد میگه نعم، فی تطبیق، اینجا دیگه همدلیشو پس میگیره، میگه گاهی وقتا در تطبیق این کلیات بر موارد و تشخیص در مقام عمل، مثلا در نماز، چه بسا آمی، همون آمی که گفت کلیاتو بلده ها، از مشهدم بهتر بلده، چه بسا علم لازمو نداره و مثلا نمیدونه اینجا محل وقف لازمه یا وصل لازمه، مد واجبه، اینجا حتما باید تقلید کنه. حالا این چی شد این حاشیه؟ اولش همراهی، آخرش لا همراهی، بالاخره نپذیرف از سید. فرمود با این که مسئله میدونید مربوط به تجویده، اما در عین حال چون سر از حکم فقهی در میاره، مد لازم، وقف لازم، وصل به داریم، وصل به سکون، یا چیه اون یکیش، وقف به حرکت مثلا، خب اینا رو باید تقلید کنه، باید تقلید بکنه. چرا سید میفرمایید تو مبادی استنباط لازم نیست؟ ولی آیا واقعا آقای نجفی حاشیه زد بر حرف سید؟ خب سید تو برزخ میتونه بگه من که جایی که به حکم فقهی برسه که قبول دارم، جایی که به حکم فقهی نرسه، بله، جایی که به فقه نرسه، مثل خیلی از احکام تجوید، مثلا سادزاد باید چجور تلفظ بشه، دالزال چجور تلفظ بشه، چه بسا آمی از مجتهدم اعلمه. البته دارم اشکالاتی رو، میخواد دیگه وقت گذشت، نقد این رو با یه نقدی هم که حاشیه بعدی هم از آقای فاضله، بذارید فردا دیگه. الحمدلله رب العالمین.